سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. فرانسه خواستار تشکیل اجلاس اضطراری کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش شد. رئیس جمهوری ترکیه کشورهای منتقد حمله این کشور به شمال سوریه را به شدت سرزنش کرد. و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال بر ادامه حضور تماشاگران زن ایرانی در ورزشگاه ها تاکید کرد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه خواستار تشکیل نشست اضطراری کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش برای بحث در مورد تهاجم ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه شد. وزیر خارجه فرانسه گفته است سی کشور عضو این ائتلاف باید با توجه به شرایط جدید موضوع امکان بهره برداری شبه نظامیان داعش از وضعیت پرتنش منطقه را به بحث بگذارند. آقای لودریان که با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفتگو می کرد در مورد محل محاکمه آن دسته از اعضای داعش که شهروندی اروپا را دارند گفت:
از نقطه نظر ما تروریست ها باید در محلی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. طبیعی است مردمی که قربانی سوء قصد، تهدید و شکنجه جنگجویان جهادی بودند باید بتوانند از نزدیک شاهد محاکمه آنان باشند.
پیشنهاد جدید فرانسه در حالی مطرح می شود که شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه پشت درهای بسته موضوع حمله ترکیه به خاک سوریه را بررسی کرد، اما برای یافتن یک موضوع مشترک نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست به نتیجه نرسیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورها به عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال سوریه اتحادیه اروپا را نسبت به موج مهاجرت تازه پناهجویان تهدید کرد.
اتحادیه اروپا، به خود بیایید. دوباره میگویم اگر به این عملیات ما برچسب اشغال بزنید خیلی ساده است. ما دروازه ها را باز میکنیم و 3.5 میلیون مهاجر و پناهنده را راهی اروپا میکنیم.
3.6 میلیون ملتجی sizlere gönderir.
آقای اردوغان که در نشست حزب حاکم عدالت و توسعه سخنرانی می‌کرد، گذشته از اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و مصر را نیز به دلیل ابراز مخالفت با حمله ارتش ترکیه به سوریه به بی‌صداقتی متهم کرد. در تازه‌ترین واکنش به عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه، فرانسه سفیر ترکیه را به وزارت خارجه احضار کرد. به گزارش رویترز، ترکیه شمار کشته‌ها در صف شبه نظامیان کرد را 228 تن اعلام کرده است. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در بیانیه‌ای حضور تماشاگران زن در مسابقه تیم‌های ملی ایران و کامبوج را گامی مثبت خواند و بر ادامه آن تاکید کرد. رئیس فیفا در بیانیه خود آورده است که شور و شوق زنان و دختران ایرانی فیفا را بیش از پیش ترغیب می‌کند تا مسیری را که آغاز کرده ادامه دهد. آقای اینفانتینو در ادامه این بیانیه گفته فیفا نگاه به آینده‌ای دارد که در آن تمام زنان و دختران ایرانی با آزادی و در محیطی امن بتوانند به تماشای مسابقات فوتبال بروند. این راهی است بدون توقف که بازگشتی برای آن وجود ندارد. در بازی روز پنجشنبه کمتر از 4000 زن اجازه یافتند در ورزشگاه آزادی حضور یابند. در این دیدار بین تیم‌های ایران و کامبوج، ایران با نتیجه 14-0 به پیروزی رسید. اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 2,700,000 معتاد به مواد مخدر در ایران وجود دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته بود گردش مالی مواد مخدر در ایران 167,000 میلیارد تومان و معادل 40% بودجه سالانه است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم با یک فرداگرام دیگه. در کنار هم میخوایم نگاهی بیاندازیم به اونچه که در هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده.
من خودم یکی مبتلا هم، دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست.
ابتلای 5% از جمعیت چنار محمودی ها به ویروس HIV. مردم معترضند، وزارت بهداشت میگوید بی تقصیر است.
خیلی خوبه، دمم خوشحال میمیرم.
با من به ورزشگاه بیا. اختصاص 4 جایگاه در ورزشگاه آزادی به زنان، اتفاقی که گران تمام شد. بیش از 100 کشته و هزاران مجروح محصل اعتراضات مدنی در عراق. ایرانیان چه برداشتی از این اعتراضات دارند؟ جمهوری اسلامی چه میگوید؟ در فرداگرام هفته گذشته به مسئله ابتلای تعدادی از مردم چنار محمودی، روستایی در لردگان، از توابع چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV پرداختیم. اما این خبر در ادامه دچار تحولات دیگری شد. اعتراضات شدت گرفت و کار به آتش زدن فرمانداری و خانه بهداشت و دفتر امام جمعه کشید. وزیر بهداشت در چند نوبت تکذیب کرد که خانه بهداشت به دلیل استفاده از سرنگ مشترک و آلوده در این اتفاق نقش داشته. اما مردم چیز دیگری میگن.
مادر شوهر من 50 سالشه، خب بیمارستان شهرپور بستریه. یه زن 50 ساله میتونه کار بد بکنه؟ معتمد محل یه پیر مرده. میگن چنار محمودی خودش از قبل داشته زناکاری کرده، بچه 10 ساله چه گناهی کرده؟
بچه یه ساله
وزیر بهداشت
ما باید چه گناهی کرده؟
ما درمان ما مجازات همون کسی که این کار کرده، درمان ما مجازات امیره.
چرا میگه این کار؟
وزیر بهداشت اما خاموش است و تنها میگوید این اتفاق به معتادان تزریقی و روابط نامطلوب مربوط است. روز شنبه کمیسیونی برای بررسی این موضوع به روستای چنار محمودی خواهد رفت. بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و هشتگ لردگان. رضا پهلوی نوشته تصور نکنیم که درد و رنج مردم چنار محمودی و لردگان مشکل خودشان است و ربطی به ما ندارد. بیکفایتی و ناکارآمدی این رژیم گریبان همه ما را یکی بعد از دیگری خواهد گرفت. ادوارد وارد نوشته احمقانه ترین و بدترین چیزی که میشد توی این قضیه ایدز لردگان اتفاق بیفته این بود که دیگه به کسی نگن ایدز داری، که خوشبختانه با درایت مسئولین و مقام معظم رهبری این مهم هم انجام شد. و میم فتاحی نوشته آقای دکتر، مردم لردگان با این همه ابهامات ذهنی به دنبال گرفتن جواب سوالاتشونند. مسئولی که شفاف و واضح براشون بگه چی شده. با توییت های پی در پی و پایتخت نشینی مشکلشان حل نمیشه. و ژیلا بنی یعقوب نوشته شرایط مردم لردگان مخصوصا چنار محمودی اصلا خوب نیست و رسانه‌های داخلی تقریبا سکوت مطلق کردند. نخستین بار چه کسی به مسئولین و مخصوصا شورای عالی امنیت ملی این کشور یاد داد که سکوت درمان دردهاست؟
چیه گیر دادی به من؟
من که کاری باهات ندارم.
کاری نمی‌کنی ولی انقدر نگاه می‌کنی که همه می‌فهمن. تا اینجاش هم پدرم در اومده. آخر یه کاری می‌کنی نتونم برم تو.
خدا کنه بری تو. ما که حرفی نداریم خانوم.
یواش‌تر.
حواسم هست. اونجا مثلا اگه کسی فهمید خودم میام کمک.
کمک نمی‌خوام. نمی‌خواد فردین بازی در بیاری. بهم گفتن چجوری برم تو.
بری تو چجوری می‌خوای بری تو؟ امروز 1000 تا پلیس خفن اونجا وایسادن. زنرم که راه نمی‌دن.
آفساید ساخته جعفر پناهی نمایشی است از مرارت‌های دختران فوتبال دوست ایران که حالا سرانجام پس از دهه‌ها پیگیری، تغییر چهره، دستگیری، فرار، خودسوزی و مرگ سرانجام برای تماشای مسابقه فوتبال مردان وارد ورزشگاه آزادی میشن. سهم زنان 4 جایگاهه، هرچند اندک، هرچند به اجبار فیفا و به رغم اعتراضات کوچک دلواپسان، اما زنان ایران اجازه پیدا کردن تا با مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان بلیت بازی ایران و کامبوج رو بخرن. این اتفاق هشتگ با من به ورزشگاه بیا رو تولید و داغ کرد. شبکه‌های اجتماعی و این هشتگ. مامان ترمه نوشته بلیت گرفتم برای خود 30 سالم و خواهرک 16 سالم. عشق اما نمیدهد. حسین حمدیه توییت کرده این اشتیاق خرید بلیت رو میبینید در صحن توییتر. دیر نباشه که برای آزادی انتخاب پوشش و الغای تمام قوانین نابرابر و حضور اولین زن قاضی رئیس جمهور و الاخ هم تکرار بشه. جان به قربان این شادی تک تکتون. و کلمانتاین توییت کرده باورم نمیشه همینجور اشکام میریزه، 36 سالمه و برای اولین بار بلیت خریدم برم استادیوم. تمام سالهایی که فهمیدم فوتبال چیه آرزوم بود بتونم برم استادیوم و استقلال و تیم ملی رو تشویق کنم. خیلی دیر شد ولی امیدوارم تداوم پیدا کنه. و اقلیما نوشته این کاربر اقلیما امشب و در اوان 39 سالگی خیش موفق شد برای اولین بار یک بلیت بازی فوتبال در ورزشگاه آزادی بخرد. دختر آبی قشنگ و عزیز، کاش بودی و میدیدی. اما بریم نظر همکارم رویا کریمی مج رو بشنویم و اینکه چگونه ورود زنان به ورزشگاه ها پس از سالها تلاش رو میشه یک دستاورد نامید.
فشار زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها از نیمه دوم دهه 70 آغاز شد، جایی که برای دومین بار تیم ملی فوتبال ایران تونست به جام جهانی راه پیدا بکنه. از سال 76 تا به حال بارها و بارها زنان ایرانی پشت درهای بسته ورزشگاه‌ها باقی موندن، کتک خوردن، بازداشت شدن، زندان رفتن، متهم شدن، حکم گرفتن بابت درخواست حضورشون در استادیوم فوتبال. درخواستی که به نظر میرسه درخواست غریبی نیست، تنها مسئله و مانعی که در میان وجود داره اونطور که شاهین دختر مولاوردی معاون امور زنان دولت حسن روحانی مطرح کرده بود 4 سال گذشته، این بود که علما در قم مخالف این حضور هستند و مخالفت علما تا اونجا پیش رفت که حتی دستور صریح محمود احمدی نژاد برای صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه ها رو هم ناکام گذاشت و احمدی نژاد مجبور شد که مجوزی رو که صادر کرده بود پس بگیره و با سکوت از کنار اون بگذره. واقعیت اینجاست که زنان ایرانی سالهاست که یک خواسته ساده دارن، میخوان به ورزشگاه برن و تیم ملیشون رو، تیم مورد علاقه فوتبالشون رو تشویق بکنن، اما جمهوری اسلامی تمام قد در برابر این خواسته ایستاده و از هر مانعی برای ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه آزادی استفاده کرده. این بار اما فیفا به میدون اومده. امیدواریم که با حمایت جهانی از این خواسته زنان ایرانی این درها برای زنان باز بمونه.
عراق و اعتراضات گسترده خیابانی، بیش از 100 کشته و بیش از 4000 نفر زخمی. بغداد و شهرهای جنوبی عراق صحنه اصلی اعتراضات بودند. بیکاری، فساد و عدم ارائه متناسب و عادلانه خدمات عمومی به گفته خبرگزاری‌های بی‌طرف عامل اصلی اعتراضاته. نگاهی بندازیم به خیابان‌های بغداد در روز شنبه.
Hey!
مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه خواهان استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق. شهرک صدر در بغداد هم ناآرامه. صدری که گفته میشد مخالف حضور ایران در عراق، اما در ایام محرم عکسش پای منبر آیت الله خامنه ای منتشر میشه. آیا ایران و حضورش در عراق در اعتراضات مدنی این کشور دخیل بود؟ آیت الله خامنه ای رد میکنه و میگه دشمنه که مایل به ایجاد تفرقه است. بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. حسین حقی نوشته حضرت آقا تو پیامشون آشوب‌های عراق را توطئه عنوان کردن و ملت ایران و عراق را برادر. سوال اینجاست که چرا آیت الله سیستانی باز هم بی توجه به فتنه‌گری سعودی‌ها فقط از لزوم اصلاح ساختار اقتصادی و معیشتی صحبت کردند؟ آلان کورت 1370 با توییت این عکس نوشته استراحت براندازان در عراق، رومون میشه بگیم براندازیم؟ و شقایق توییت کرده سال 88 و 96 شعار میدادن پول ایران رو چرا میدید به عراق و سوریه، حالا تو عراق شعار میدن ایرانی ها منابع عراق رو غارت کردن. تفرقه راهبرد همیشگی سعودی ها و انگلیسی ها بوده. و محمود صادقی نماینده مجلس چنین نوشته تحلیل وقایع عراق بر مبنای تئوری توطئه ما را از درک واقعیت‌ها دور می‌کنه. اونطور که از گزارش‌ها و مشاهدات شاهدان و مطلعان پیداست، شیوع فساد و ناکارآمدی در دولت مردان عراقی باعث نارضایتی گسترده در بین مردم شده. اما بستر اعتراضات عراقی ها چه بود؟ اونها راجب ما چه فکر میکنند؟ ما راجب اعتراضات اونها چه فکر میکنیم؟ از همکارم میلیا جزائری بشنوید.
اعتراض ها در عراق با خواسته های خدماتی، معیشتی و همچنین مسئله مبارزه با فساد آغاز شد. همطور که در بیش از 90% شعار عراقی ها پیداست، برخورد های هم شد با این تظاهرات که تعداد قربانیان زیادی بر جای گذاشت. اما بخشی از شعارهایی که مطرح شد از سوی تظاهرکنندگان عراقی علیه حضور ایران در عراق بود، علیه رهبری ایران، پاره کردن عکس های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اینها باعث شد که این تظاهرات بازتاب های متفاوتی در داخل ایران و میان ایرانی ها داشته باشه. بعضی ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی اون بخش رو که علیه حضور ایران بود و علیه مقامات جمهوری اسلامی بزرگ کردن، در حقیقت به این بخش بیشتر پرداختن و از این تظاهرات نوعی تفسیر کردن که گویا تنها بر علیه حضور ایران در عراق و بر علیه نفوذش در میان سیاستمداران عراقی بوده. بخشی از ایرانیان این تظاهرات رو با اعتراض‌های سال 88 مقایسه کردن، تصاویری منتشر کردن به ویژه مرتبط با سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی و در حقیقت این واژه 88 رو به کار بردن در چیزی که منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. اما بخشی دیگر از ایرانیان گویا از نگاهی که به مسئله داشتن شبیه مقام‌های جمهوری اسلامی بود که این مسئله و اعتراض‌ها رو فتنه خوندن و یا اقدامی از سوی دشمنان. در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بعضی از ایرانیان هدف از این اعتراض‌ها رو یک مسئله سازماندهی شده دونستن برای تأثیر بر مراسم اربعین.
اما ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی، بچه‌ها از کجا میان؟ این سوال ساده مجری باعث شد که این مجری و تهیه کننده یک کانال تصویری ژلوفن بازداشت بشن.
امروز اومدیم ببینیم بچه‌ها میدونن چجوری به دنیا اومدن؟ چند سالته؟
11 سال.
میدونی تو از کجا اومدی؟ چجوری به دنیا اومدی؟
8
سالته. تو میدونی چجوری به دنیا اومدی؟ اصلا؟ میدونی چجوری به دنیا اومدی؟
نمیدونی.
یعنی اینکه چجوری شد که اومدی کره زمین دیگه؟
نمیدونم.
منم امیدوارم که واقعا همین کلیپ لاقل بتونه یکم خونساش بکنه، حتی اگه جبران نشد لاقل یه بخشیشو، یه بخش کوچیکیشو جبران کنه. من عذر میخوام واقعا از خانواده هایی که ناراحت شدن، از بچه هایی که شاید به چالش کشیده شدن، از تمام کسایی که از طریق این کلیپ بهشون ضرر رسید واقعا عذرخواهی میکنم و از همینجا احساس پشیمونی میکنم.
سه‌شنبه 16 مهر ماه امسال اعتراض جمعی از موبایل فروشان پاساژ علایالدین تهران در اعتراض به مشکل ثبت گوشی و قطع تعداد پرشماری از تلفن‌های همراه. و تکخانی دختری در مراسمی دینی و مذهبی. نکته این ویدیو اینه که جمهوری اسلامی مخالف تکخانی زنانه. بریم همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و مروری کنیم بر بازتاب هشتگ‌های مجازی در روزنامه‌ها و مطبوعات ایران. مهتاب، ماجرای ابتلای تعدادی از ساکنین روستای چنار محمودی به ویروس HIV هفته گذشته خیلی خبرساز شد. اعتراض‌های بعدش هم به شدت در شبکه‌های اجتماعی خبرساز بود و یک نکته مهم راجع به این خبر این بودش که وزیر بهداشت گفت این داستان قدیمیه و به خاطر حفظ شأن مردم عمومی نشده. از همه اینا میشه دید که چقدر این ماجرا مناقشه برانگیز و جنجالی بوده. روزنامه‌ها چطور پرداختن به این خبر جنجالی؟
درسته سمیرا، همونطور که تو گفتی خیلی خبرساز بود این موضوع، اما روزنامه‌ها درباره اعتراض‌های لردگان چیزی ننوشتن، ولی درباره آمار و ارقام یه مطالبی رو من پیدا کردم. مثلا روزنامه آرمان ملی به نکته اشاره کرده که این روزها به بحثی داغ تبدیل شده در شبکه‌های اجتماعی و خب در بین کارشناسان، و اون آمار کل کشور هست، مبتلایان به ویروس HIV در کل کشور هست، که این روزنامه به نقل از معاون وزیر بهداشت 40,000 نفر تخمین زده آمار مبتلایان رو، ولی معاون وزیر بهداشت گفته ما پیش بینی می‌کنیم که این آمار تا 100,000 تا هم باشه، به دلیل اینکه حساسیت‌هایی هست درباره عوامل ابتلا به این ویروس و هنوز تابو هست در ایران ابتلا به ایدز. به هر حال تعدادی هستن که نمیرن آزمایش ایدز رو بدن، به خاطر همین خب کارشناسا و همینطور پزشکا معتقدن که آمار خیلی بیش از این حرفاست. اما درباره تعداد مبتلایان به ویروس HIV در این روستای چنار محمودی، معاون وزیر بهداشت به روزنامه آرمان ملی گفته تعدادشون کمتر از 70 نفره. حالا تو بیشتر میدونی درباره آمارهایی که منتشر شده بود.
اعلام شده بود ظاهرا 5% اهالی روستا مبتلا شدن، ولی مهتاب، ماجرای با آتش کشیدن دفتر امام جمعه، فرمانداری، خانه بهداشت، اینا هیچ کدوم در مطبوعات
بازتابی نداشت اینها، و حتی مثلا روزنامه صدای اصلاحات هم که روزنامه اصولگرایی هست به این موضوع پرداخته، بیشتر تکذیب مقام‌های وزارت بهداشت رو منتشر کرده. به نقل از مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، موضوع سرنگ‌های آلوده رو به شدت تکذیب کرده و گفته اصلا این موضوع منتفیه. اما بحثی که خیلی این روزها بود هم در شبکه‌های اجتماعی هم در میان فعالان این بود که به هر حال نبود آموزش‌های جنسی در ایران و عدم اطلاع رسانی درباره ویروس HIV و بیماری ایدز واقعا خیلی انتقاد برانگیزه و باید باشه اینها که نیست. این موضوع اصلا در روزنامه هم بازتاب پیدا نکرد.
اما مهتاب، گذشته از ماجرای لردگان، ما هفته گذشته یک هشتگ تاریخی داشتیم، با من به استادیوم بیا، حضور زنان در ورزشگاه آزادی.
آره، همونطوری که انتظار میرفت سمیرا، روزنامه های اصلاح طلب خیلی از این موضوع استقبال کردن. روزنامه ابتکار دقیقا همین هشتگی رو که تو گفتی تیتر کرده، با من به ورزشگاه بیا. زهرا داستانی خبرنگار روزنامه ابتکار
ابتکار در مطلبش. از خوشحالی زنان ایرانی نوشته که تونستن بلیط بخرن برای ورود به ورزشگاه. این رو موفقیتی کوچک اما قابل توجه دونسته و بعد به تاریخچه این موضوع اشاره کرده که بعد از انقلاب 57 که حضور زنان در ورزشگاه ها ممنوع شد، در سالهای مختلف در دهه‌های مختلف زنان تلاش کردند که برن، به صورت گزینشی یکی دو بار موفق شدن برن به ورزشگاه، اما خب این اولین باره که در حقیقت تونستن بلیط بخرن و وارد ورزشگاه بشن. اما روزنامه کیهان از اون طرف یه گزارش میدانی چاپ کرده که به نظرم جالب اومد. در گزارش میدانیش درباره مطالبات واقعی زنان به گفته خودش و از منظر این روزنامه نوشته، اما مطالبات واقعی زنان رو مثلا مشکلات زنان سرپرست خانوار عنوان کرده یا تهیه جهیزیه، در حالی که خب اینم بحثیه که مطرح شده این روزها. مطالبات دیگر زنان، در حقیقت حقوق زنان از جمله حق طلاق، حق حضانت فرزند، ازدواج کودکان یا مواردی از این قبیل که خب روزنامه کیهان به اینا نپرداخته.
اما یک خبر دیگه هم بود مهتاب که هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های خیلی متناقض زد و نقیزی در واقع داشت و ماجرای عراق هست. عراق کشور همسایه ایران هست، مسائلش برای ایران اهمیت داره، برای مردم ایران و از طرفی برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر حضور نظامی که تو عراق دارن این کشور مهمه.
سمیرا، روی کرده روزنامه‌ها درباره مسائل عراق و ناآرامی‌ها تقریبا یکسان بود، از روزنامه‌های اصولگرا گرفته تا روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان. مثلا روزنامه آفتاب یزد به نقل از حشمت الله فلاحت پیشه، یعنی سخنان اون رو منتشر کرده، گفته از هر گونه تحلیل مداخله جویانه در امور عراق باید پرهیز کرد و بعد در ادامه نوشته حامیان داعش و دشمنان اصلی عراق هستند که موجب این ناآرامی ها هن. اما نامی از این دشمنان نبرده. و روزنامه آرمان ملی در ستون سخن روز خودش نظر حسن هانیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی رو منتشر کرده که او هم در حقیقت دیدش همین هست که گفتم، عامل ناآرامی ها رو برخی عوامل حزب سابق بعث دونسته و همینطور عوامل آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی، عربستان، همینطور در حالی که هیچ سند و مدرکی برای این اتهام ارائه نکرده.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. اما برگردیم به بخش دیگری از ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی. از ویدیوهای اعتراضی هفته گذشته، اعتراضات کارگران کارخانه آذرا به عراق و شلیک گاز اشکاور به سوی اونها در روز دوشنبه 15 مهر ماه رو داریم. و در نهایت، 9 روز پس از آغاز مدارس در ایران، یک مدرسه در روستای عشایری و سیل زده افتتاح شد. با حضور نماینده مجلس و چندین مدیر، دبستان شهید مرتضی دینارونت در روستای سید محمد از توابع لردگان. وضعیت این مدرسه رو ببینید.
با توجه به بازگشایی مدارس امروز خدمت عزیزان در این منطقه عشایری اومدیم. من دو نکته، امروز خدمت عزیزان رسیدیم در این منطقه در روستای جری سید محمد.
فرداگرام این هفته هم به پایان رسید. ممنونم که من رو در این برنامه همراهی کردید.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. فرانسه خواستار تشکیل اجلاس اضطراری کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش شد. رئیس جمهوری ترکیه کشورهای منتقد حمله این کشور به شمال سوریه را به شدت سرزنش کرد. و 29 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های علیه ترکیه وضع می‌کنند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه خواستار تشکیل نشست اضطراری کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش برای بحث در مورد تهاجم ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه شد. وزیر خارجه فرانسه گفته 30 کشور عضو این ائتلاف باید با توجه به شرایط جدید موضوع امکان بهره برداری شبه نظامیان داعش از وضعیت پرتنش منطقه را به بحث بگذارند. آقای لودریان که با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفتگو می‌کرد در مورد محل محاکمه آن دسته از اعضای داعش که شهروندی اروپا را دارند گفت:
از نقطه نظر ما تروریست ها باید در محلی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. طبیعی است مردمی که قربانی سوء قصد، تهدید و شکنجه جنگجویان جهادی بودند باید بتوانند از نزدیک شاهد محاکمه آنان باشند.
پیشنهاد جدید فرانسه در حالی مطرح می شود که شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه پشت درهای بسته موضوع حمله ترکیه به خاک سوریه را بررسی کرد، اما برای یافتن یک موضع مشترک نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست به نتیجه‌ای نرسیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورها به عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال سوریه اتحادیه اروپا را نسبت به موج مهاجرت تازه پناهجویان تهدید کرد.
ای اروپا بیلی،
هی اتحادیه اروپا، به خود بیایید. دوباره میگویم اگر به این عملیات ما برچسب اشغال بزنید خیلی ساده است. ما دروازه ها را باز میکنیم و 3.5 میلیون مهاجر و پناهنده را راهی اروپا میکنیم.
3.6 میلیون ملتجی سیزدره گندرید.
آقای اردوغان که در نشست حزب حاکم عدالت و توسعه سخنرانی می‌کرد، گذشته از اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و مصر را نیز به دلیل ابراز مخالفت با حمله ارتش ترکیه به سوریه به بی‌صداقتی متهم کرد. در تازه‌ترین واکنش به عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه، فرانسه سفیر ترکیه را به وزارت خارجه احضار کرد. به گزارش رویترز، ترکیه شمار کشته‌ها در صف شبه نظامیان کرد را 228 تن اعلام کرده است. 29 تن از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ناراضی از حمله ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن اعلام کردند در حال تدوین قانونی برای تحمیل تحریم‌های علیه آنکارا هستند. تصمیم نمایندگان در پی آن اتخاذ شد که سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در پاسخ به حملات ترکیه قصد خود را برای وضع تحریم‌های علیه این کشور اعلام کردند. یکی از امضا کنندگان این طرح، لیز چینی، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان و رژیمش باید در برابر پیامدهای وخیم حمله به متحدان کرد آمریکا در سوریه پاسخگو باشند. به گزارش رویترز، به دنبال اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در غروب یکشنبه، ترکیه به سرعت عملیات تهاجمی علیه مناطق کردنشین شمال سوریه را در بامداد چهارشنبه آغاز کرد که تاکنون موجب کشته شدن ده‌ها تن و فرار هزاران نفر از مناطق محل سکونتشان شده است. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در بیانیه‌ای حضور تماشاگران زن در مسابقه تیم‌های ملی ایران و کامبوج را گامی مثبت خواند و بر ادامه آن تاکید کرد. رئیس فیفا در بیانیه خود آورده است که شور و شوق زنان و دختران ایرانی فیفا را بیش از پیش ترغیب می‌کند تا مسیری را که آغاز کرده ادامه دهد. جیانی اینفانتینو در ادامه بیانیه نوشته فیفا نگاه به آینده‌ای دارد که در آن تمام زنان و دختران ایرانی با آزادی و در محیطی امن بتوانند به تماشای مسابقات فوتبال بروند. این راهی است بدون توقف که بازگشتی برای آن وجود ندارد. در بازی روز پنجشنبه کمتر از 4 4000 زن اجازه یافتند در ورزشگاه آزادی حضور یابند. در این دیدار بین تیم‌های ایران و کامبوج، ایران با نتیجه 14-0 به پیروزی رسید. به ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنم بیننده و شنونده فیلم باطلاق آخانون باشید. این فیلم مستندی است ساخته بامداد اسماعیلی درباره زندگی پناهجویان ایرانی در یونان.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این فرض روز ما اینجا. خب شیطه تن تو دویم پولیس اومده باشو.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا سه روز پیش، ما تو پارک می خوابیدیم.
واقعا مثل یه سگ با آدم رفتم میکنم، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم،
ولی نداریم.
آتن، پایتخت یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید میکنند و اوقات فراغت خود را آنجا میگذرانند. اما آتن و همچنین شهرها و جزیره های دیگر یونان در چند سال گذشته با پدیده ای روبرو شده که مناقشه برانگیز بود: موج پناهجویی. اکثر این پناهجویان از شرایط بد خود برایم گزارش میدهند. برای آشنا شدن با وضعیت آنها به آتن سفر کردم. اکثر پناهجویان در مرکز شهر در منطقه آخرنون زندگی می کنند. البته بهتر بگم شب را صبح و صبح را شب می کنند. یکی از محلهایی که آنها وقت می گذرانند، تفریح می کنند و یا با قاچاقبر خود ملاقات می کنند، پارکی در آخرنون است. حدیث و خانواده اش هم اکثراً به این پارک می آیند. او 32 ساله است و دنبال راهی می گردد تا یونان را ترک کند و به هلند برود. حدیث آتن را به باطلاقی عمیق تشبیه می کند.
فقط به خاطر آینده بچه گفتیم خب حالا بچه داریم میریم توی کشور اروپایی، بچه‌مون اونجا تحصیلش بهتره، کار براش هست، همه چیز بهتره. ولی خب متاسفانه اومدیم اینجا، دولت که هیچ حمایتی نکرد، با اینکه ما تا رسیدیم درخواست پناهندگی دادیم و با درخواست پناهندگیمون موافقت شد. ما دقیقاً 10 روز بعد از اینکه رسیدیم یونان سه برگه یونان گرفتیم. ولی خب تو هر سازمانی رفتیم برای خونه، گفتن 5-6 ماه طول میکشه. برای کمپ رفتیم، گفتن 4-5 ماه زمان میبره، باید بریم پشت در کمپ چادر بزنیم بمونین. اینجا اصلا شرایط اوکی نیست، اینجا اصلا هیچی. واقعا تو این یک سال انقدر بچه من ضربه روحی شدید خورده که باور کنیم بعضی وقتا فکر میکنم شاید دیگه واقعا این یه اشتباهی بوده که جبران ناپذیره.
یعنی پشیمون شدین؟
آره خیلی پشیمونم. اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم،
ولی ندارین؟
نه. خواهش میکنم مردم پانشن بیان، به خدا اینجا خبری نیست، اینجا هیچ خبری نیست. ایران فقط با دولت مشکل داری، ولی بالاخره پدری، مادری، دوستی، آشنایی، کسی هست به دادت برسه. اینجا هیچ کسو نداری.
عصرها پناهجویانی که در پروژه Our House فعالیت می‌کنند برای کمک رسانی به این پارک می‌آیند.
اینا چیه؟
لباس و صابون و شامپو، بعد اسباب بازیه، بعد با چند تا کیسه پا و آره تیشرت دیگه.
از کجا اومده؟
اینا هدایای مردمیه، یعنی میدن که ما پخش رو میدن.
آرش همپای 4 سال است که در یونان به عنوان پناهجو قبول شده است. نزدیک به 2 سال می شود که او پروژه آور هاوس را راه اندازی کرده است.
همپه گرونترین چیزیه که ما می تونیم داشته باشیم، خیلی برای مشکله. همین یه دونه 12 یورو. بعد این برای استفاده شاید 2 روز یا 3 روز یه مثلا بیگی. و یعنی پیشتر این کم بودی که ما ساعت داریم و نمیتونیم هر روز بیاییم تقویم کنیم اینه که تمپر در شیر خشکه، یعنی بودو تمام موضوع ما اینه، از خود غذا که اونتر در میاد.
سلام 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 سلام.
پناهجویان پروژه آور هاوس از طریق کمک‌های مالی مردمی روزانه 200 پرس غذا میپزند و در این پارک به صورت رایگان پخش میکنند. امروز کیا و همسرش محشید غذا درست کردند.
احساس خیلی خوبی دارم چون یه روزی من خودم تو این پارک واقعا هیچ سرپناهی نداشتم، حتی خوراکم نداشتم، ولی امروز میتونم غذا درست کنم و با دستپخت خودم به مردم بدم. خیلی خوشحالم از اینکه یه همچین کاری انجام دادم و از خدا آرزوم اینه که بتونم یه روزی با پول خودم و دستپخت خودم بتونم برای پناهنده یه کاری بکنم.
چند ساعت به عقب برمیگردیم. در این بعد از ظهر گرم و طاقت فرسا به آپارتمانی رفتم که کیا و محشید در آن غذای پناهجویان را از طریق کمک‌های مالی مردمی آماده می‌کردند. آنها چند روزی است که با دختر 7 ساله خود در این اتاق با بهرام و پسرش همخانه شدند. کیا می‌گوید 3 ماه است که در آتن سردرگم هستند و هنوز موفق به تقاضای پناهندگی نشدند.
ما خیلی توقع زیادی هم نداریم، فقط توقع ما این هست که به مدرسه بچه توجه کنن، به حقوق خانواده توجه بشه. ما هیچ سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش، ما تو پارک میخوابیدیم و واقعا
این خونه رو از کجا آوردین؟
این خونه رو دوست عزیزمون آقای همپای لطف کردن، 2-3 روز الان ما محبت کردن و ما رو آوردن اینجا. منتها حمایت باید از طریق قانونی بشه، حمایت باید هویت ما مشخص بشه، مکانی برای ما در نظر بگیره. حتی کمپ ما رو راه نمیده. من رفتم به پلیس گفتم آقا منو بنداز زندان تا من حداقل مشکلم حل بشه. مشکل بچه‌م امسال 2 ساله نتونسته مدرسه بره. نه تو ترکیه تونست بره مدرسه، امسالم تو این یونان نمیتونه مدرسه بره و این یه معضل خیلی بزرگیه، نه فقط برای من بلکه برای کلیه مهاجری.
و تمام این مشکلات که دارین برای این هست که هنوز ثبت نشدین اینجا.
دقیقاً همینه. 3 ماه الان این دولت اصلا اطلاعی نداره، نه من بلکه هزاران هستن اینجا بی هویت، بی سرنوشت، بی هدف، واقعا هیچ راهی به جایی ندارن.
یونان 4 سال می شود که به خاطر نزدیک بودن به ترکیه در مسیر پناهجویان برای رسیدن به اروپای مرکزی قرار گرفته است. اما حدود 84 هزار پناهجو هم در یونان داوطلبانه یا بالاجبار ماندگار شدند. دولت یونان اما با اینکه از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمایت می شود، قادر به رسیدگی کافی به پناهجویان نیست. به طور مثال پناهجویان قبل از ثبت نام هیچ نوع کمکی از دولت دریافت نمی کند. این ثبت نام اکثرا از طریق برنامه اسکایپ صورت میگیرد. ایرانی ها 1 ساعت در هفته فقط 4 شنبه ها می توانند از طریق اسکایپ تماس بگیرند. اما هزاران نفر ایرانی در آتن ماه هاست که هر هفته تلاش می کنند اما موفق نمی شوند به اداره مربوط وصل شوند. نتیجه اش هم همان بی پولی و بی سرپناهی است که اکثرا با آن دست و پنجه نرم می کنند. عده‌ای به اعتیاد رو می آورند و خیلی ها مجبور می شوند در خانه های مخروبه یا به قول خودشان سکوات زندگی کنند. اما دولت جدید یونان با کمک نیروهای پلیس شروع به تخلیه سکوات ها کرده است. به ما توصیه کردند که به خاطر شرایط امنیتی به آنجا نرویم، اما برای ما فیلم و عکس از تخلیه این ساختمان ها فرستادند.
این وضع روز ما اینجا چی شده؟ آرتیمان
خونه‌اش بریم. بیا بود پایین. کاپشن تنت کن.
ما کجا بریم؟
کاپشن تو تنت بود.
کجا بریم؟
تنت کن کاپشن.
کجا؟
پلیس اومده باش.
پلیس کجا؟
پلیس اومده. بیا بخرم.
چیزان رو جمع کنیم. چیزان رو جمع کن.
بیش از 1000 پناهجو باید اسکواد‌ها را ترک کنند بدون اینکه دولت برای آنها مکانی را در نظر گرفته باشد. با وزارت مهاجرت و پناهجویان یونان چندین بار تماس گرفتم تا با آنها در مورد این مشکلات صحبت کنم، اما آنها تا امروز جوابی به تقاضای مصاحبه ندادند. برای گرفتن اطلاعات در مورد وضعیت پناهجویان با بوریس چشیرکوف ملاقات کردم. او سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن است.
سال گذشته در یونان 67,000 درخواست پناهندگی داشتیم. اول آلمان رو داریم، بعد فرانسه و بعد یونان. اما وقتی به اندازه جمعیت نگاه کنید، یونان به شماره 1 تبدیل میشه. امسال اونها بیش از 30,000 نفر رو پذیرش کردن. قطعا پیشرفت‌های وجود داشته، اما مردم همچنان به این کشور میان. در حقیقت اگر به هفته‌های اخیر توجه کنید، تعداد افراد بیشتری وارد کشور شدن و سیستم بیش از حد بارگذاری شده.
سازمان ملل دولت یونان را با کمک‌های مالی کشورها حمایت می‌کند. بودجه آنها برای امسال نزدیک به 250 میلیون دلار است که 225 میلیون دلار آن را کمیسیون اروپا پرداخت می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به یونان در دو زمینه کمک می‌کند: پرداخت حقوق پناهندگان از طریق کشکارت که بین 150 یورو برای مجردها تا 550 یورو برای خانواده‌ها است، و مدیریت و اسکان پناهندگان در هزاران آپارتمان.
تقریبا تمام پول مستقیما به کارت‌های نقدی افراد واریز میشه و این به اقتصاد محلی کمک میکنه، چرا که اونها از فروشگاه‌های محلی خرید میکنن، از داروخانه‌های محلی استفاده میکنن تا اونچه که مورد نیازشون هست رو خریداری کنن. بنابراین بودجه مستقیم به یونانی‌ها میرسه.
طبق گفته پناهجویان، یکی از بزرگترین مشکلات کسانی که به خصوص به آتن میان اینه که باید از طریق اسکایپ ثبت بشن و این فقط 1 ساعت در هفته برای ایرانی‌ها امکان پذیره. میدونید دلیلش دقیقاً چیه؟
ما باید به خدمات پناهندگی یونان به عنوان یک واحد کلی نگاه بکنیم، به عنوان یک مؤسسه خدماتی که باید موارد قابل توجهی رو مدیریت کنه. سرویس اسکایپ که از 3 سال پیش معرفی شد با مشکلات خیلی زیادی مواجه بوده و تأخیرهای زیادی داشته، بنابراین تنها 1 ملیتی مشکل رو ندارن. ما افرادی رو داریم که الان اومدن و اولین مصاحبه هاشون رو 2 یا 3 سال دیگه انجام میدن، بنابراین پشتوانه قابل توجهی وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیره و ما از دولت دیدیم که این کار را انجام میده. این یکی از اولویت‌های فوریه که اونها باید تا پایان امسال برای سریع‌تر کردن روند پناهندگی انجامش بدن. بعد اضافه کنم که ما قبول داریم که این یک امر ضروریه و همچنان روند بررسی‌ها باید عادلانه پیش بره.
از دولت یونان درخواست کردیم تا برای تهیه گزارش به کمپ ها برویم، اما به ما این اجازه را ندادند. بنابراین در جلوی کمپ ایلوناس با مهاجرین قرار گذاشتم. گروه Our House هم امروز برای پناهجویان بیرون کمپ غذا آورده است.
سلام علیکم.
این خانواده سوری هست، یکی از چندین خانواده‌ای که میان پشت ایلوناس وای میستن که بتونن برن داخل. مثلا این خانواده خودش حدودا یک ماهی که بیرون کمپ وایساده و با مسئول کمپ هم صحبت کردیم و خودشون اذعان کردن که با وجود که جا دارن توی کمپ ولی اینا رو راه نمیدن و دلیلشون هم این هستش که اینا میگن که ما اول باید مسیج بدیم به مینیستری، به وزارت، هر وقت اونا تایید کنن ما میتونیم اینا رو راه بدیم. بعد مثلا میپرسه آقا چقدر طول میکشه این مثلا پروسه، میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی، توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن اصلا ربطی نداره، البته بچه‌ش سیخ شد 3 روز پیش، سه تا هم بچه داره و اوضاع بهداشتی نامناسبی دارن. توی مدت سی روزی که اینا هستن بیرون، از داخل کمپ اینا یک لیوان آب هم ندادن، نه به خودش نه به بچه‌هاشون. اینا اجازه حتی استفاده از دستشویی و حموم رو هم توی این مدت نداشتن.
کجا میرن دستشویی، حموم، نمیدونم؟
همینجا بیرون میرن دستشویی میکنن.
باور کردنی نیست. آتن، پایتخت سرزمین باستانی یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید می کنند تا با تاریخ و تمدن کهن یونان آشنا شوند، و چند کیلومتر آن طرفتر باتلاق آخرنون. خوشحال هستم که تعداد معدودی پناهجو هم هستند که توانستند خود را از این باتلاق بالا بکشند و در همین کشور موفق شوند. با چند تن از آنها قرار ملاقات گذاشتم. ریحانه 6 ماه است که با 2 پسر خود در آتن زندگی میکنه. او و چند تن از پناهجویان دیگر از طریق یک پروژه کلیسایی موفق شدند در این آپارتمان ها به سرپناهی برسند. حالا ریحانه و همسایش نگین پروژه‌ای به راه انداختند و از زباله خیابان ها اشیاء مختلفی میسازند و میفروشند.
این چیزی که الان اینجا میبینین از 4 تا دونه گوشماهی، کیسه نون عربی شروع شد. داستان ما از اونجا شروع شد.
اینا کاغذه، کاغذهای باطل است. بعد این کلیپس پپسیه که استفاده کردیم. اینها تمامشون از درهای در آب معدنی، درهای اونا استفاده شده. اینا کاغذ هستش. بیشتر اینا پلاستیکای نون و پلاستیکایی که توی بازار خرید میکنیم از اونا درست شده.
اینا پلاستیک باغبونیه.
نگین و ریحانه پروژه خود را در قالب یک رقابت چند ملیتی با پناهجویان دیگر ارائه کردند و برنده شدند. آنها قصد دارند با پاداشی که دریافت کردند کار خود را گسترش بدهند. جالب اینجاست که هر دو از یونان راضی هستند، با اینکه هر دو شروع بسیار سختی داشتند.
شب اول قاچاقبر یه جا پول منو خورد، قرار بود پول به من بده، گفت برو بیرونم کرد از خونه. من دوباره با 2 تا بچه تو شب اولی که تو آتن هیچ کس رو نمیشناختم آواره شدم. من رفتم تو پارک توی آخرنون، 2 شب اونجا بودم. ولی تمام اینها به من نشون داد که میتونم قوی باشم. درسته که تنهام، درسته که سخته، ولی اگر اینجا هستم برای اینکه باید نشون بدم که یک زن میتونه با اینکه تنهاست ولی قوی باشه. برای من تبدیل شد به یک کابوسی که فکر نمی‌کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه، ولی گذشت و من یاد گرفتم که قوی تر باشم. و مهمترین درسی که از این راه گرفتم این بودش که من مامان 2 تا بچه‌ام که فقط تو جسه کوچیکن، خیلی ازشون انرژی گرفتم. به داشتن این بچه ها افتخار میکنم، به این که به خاطرشون این سختی رو تحمل کردم به خودم افتخار میکنم و خوشحالم که تونستم از پس این راه بر بیام.
ایمان اما از پس این راه هنوز بر نیامده است، با آنکه 1.5 سال در یونان است. یکی از دلایلش هم همان ثبت نام اسکایپی بود و عبور از 7 خان رستم که او در اوایل موفق نشد.
پلیس مانم تو خیابون به خاطر نداشتن برگه دستگیر کرد و اینا به جای که منو ببرن توی کمپ پناهجویی که حق طبیعی و قانونی من بود، متاسفانه به من گفتن که ما توی کمپ‌های پناهجوییمون جا نداریم و منو توی ایستگاه پلیس بازداشت کردن فقط به خاطر نداشتن یه برگه مهاجرت. و مدت 117 روز من توی ایستگاه پلیس توی زیرزمینی بازداشت بودم و جالبتر اینجاست که 75 روزش به کل منو فراموش کرده بودن، یعنی هیچ اطلاعات و پرونده‌ای برای من تشکیل نداده بودن که من درخواست پناهندگی دادم توی این کشور.
ایمان میگوید بعد از 1 هفته اعتصاب قضا او را آزاد کردند و تقاضای پناهندگی او ثبت شد. اما جالب اینجاست که تاریخ مصاحبه او در ژانویه 2021، یعنی تقریباً 1.5 سال بعد است. که البته این استثنا نیست و به اکثر پناهجویان بین 1 تا 2 سال بعد وقت مصاحبه میدهند. دوباره به پارک آخرنون رفتند و به طور اتفاقی با امیر آشنا شدند. او 1 سال و 2 ماه است که در آتن است و سرنوشتی اسفناک دارد.
از وقتی اومدیم دیگه اینجا کنار خیابون میخوابیم دیگه. حالا یا اینجا میخوابیم یا جای مختلفه دیگه، ولی بیشتر اینجا.
کجا؟
کلیسا میخوابم اون بالا.
بریم ببینیم.
بریم. بدون کیسه خوابو، بدون پتو،
یعنی هیچی بهتون نمیدن.
هیچی بهمون نمیدن. بعد اینجا رو زمین روی سنگ مرمر
بدون پتو؟
بدون پتو. همینجا میخوابیم. بعد بدنمونو که مورچه و بورچه اینا شبا میخورن. الان 3 ماه برای کارت پول اقدام کردم، حتی جوابو هم نمیدن.
دو از کجا میارین میخورین؟
اینجا غذا خودشون میدن. غذا کلیساها هستن، خودشون یه جایی هست شهرداری پایین عمانیا، اونجا غذا میدن. همین غذاهایی که خودشون میدن، روزی 2 وعده غذا میخوریم دیگه.
دوش چی؟
دوش که میریم لب ساحل. دوش میریم لب ساحل، اونجا دوش میگیریم. دستشویی هم که دیگه نیست اینجا، یه دستشویی باید بگردید دنبال دستشویی، حالا یه جا گیر بیا توی کافه جایی برید دستشویی کنید.
خب بعد به من گفتین که خانم بچه‌ام دارن میان.
بچه‌ام بله، خانم بچه‌ام ترکیه الان مرزن دارن میان، دارن میارنش اینجا.
بیان اینجا بخوابن؟
نه دیگه بیارنش اینجا بتونی. میگن من شهیدم اینجا، مثل که دولت یونان وقتی زن بچه‌ام میان یه ذره رحم میکنن دیگه. حالا ببین چی میشه دیگه. بتونی یه خونه جایی کمپ بسته ای بازداشتگاهی بالاخره نگرمون دارن دیگه.
فکر میکنی یونان اینجوری باشه؟
فکر نمیکردم. من مقصدم آخه هلند بود، از صربستان اومدم. من رو از صربستان برم به سمت جلو. آوردن اینجا گیرم انداختن دیگه. فکر نمیکردم به یونان اصلا بیام. فکر کردم مقصدم هلند بود، فکر کردم از همون صربستان میام سمت مجار رو میرم جلو. اومدم اینجا گیر کردم.
که آخر نون شبها بسیار شلوغ می شود. خیلی ها اینجا برای رفتن با قاچاقبر خود قرار می گذارند و یا مدارک جعلی برای عبور می خرند. منصور می گوید 11 ماه است که با زن و بچه خود در این باتلاق گیر کرده است. او مایل است به آلمان بیاید، اما تا حالا نتوانسته با مدارک جعلی از فرودگاه عبور کند.
شرطش هم به این صورت که کسایی که به قول معروف ریسک کنن خودشون یه آیدی بخرن با 200 یورو یا پاسپورت بخرن با 600 یورو و اگر رد شدی که شده، اگر نشدی، اگر مدارکت اوکی باشه یعنی اورجینال باشه، پلیس فرودگاه کاری باهات نداره، همون مدارکو به شما میده برمیگرد. ولی اگر نه، به قول مدارکت فیک باشه، مدارک از شما میگیره، به شما میگه برگرد.
بعد شما خودتون خانمتون و بچه‌تون 5 بار سعی کردن برن.
5 بار هم تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متأسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
و بازم سعی میکنید؟
باید تلاش کنیم که بریم از اینجا. کسایی هستن که تا 27 بار 28 بار گیم زدن، به اصطلاح هم گیم زدن و بعد رد شدن.
ساعت 11:30 شب است. منتظر امیر بودم که ببینم واقعا برای خواب به اینجا میآید که آمد.
واقعا ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه، انگار نه ما انسانی، ما آدمی. بنزه یه سگ ارزش قائل نمیشه. برای سگی خونش میشه ارزش قائل میشه تو ما.
بعد از چند روز فیلمبرداری به آلمان برمیگردم. تمام مدت تصاویر و گفتگوهایی که با امیر، منصور، حدیث و خیلی از پناهجویانی که در این چند روز با اونا آشنا شدم رو در ذهن دارم. مدام از خودم سوال میکنم آیا این مهاجرت ارزشش رو داره؟ یا آیا صحیحه که به هر قیمتی جون خود و خانواده رو به خطر بیاندازی و خود رو آواره کنی؟ اما بعد به خودم میگم من در چنین جایگاهی نیستم و نمیتونم قضاوت کنم. همین افراد حتما شرایطی رو در کشور خودشون تجربه کردن که با همه این مشقت‌ها راضی به بازگشت به ایران نیستند.